ساعت 11 شب به وقت ایران. این صدایی که میشنوید صدای رادیو فرداست. وزارت نفت ایران میگوید برای بی اثر کردن تحریم های نفتی طرحهایی را آماده اجرا کرده است. سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید برای حل بحران سوریه تلاش میکنیم. در انفجار یک بمب کنار جاده دست کم 10 پلیس ترکیه در شرق این کشور مجروح شدند. سلام بر شما، من وحید پوراستاد هستم. خوش آمدید به این بخش خبری. رستم قاسمی وزیر نفت ایران میگوید برای بی اثر کردن تحریم های نفتی طرحهایی را آماده اجرا کرده است. وی درباره جزئیات این طرحها توضیحی نداد. به گزارش رویترز دو هفته پس از آغاز تحریم های نفتی اتحادیه اروپا علیه ایران، مقام های ایرانی گفتند کنسرسیومی از شرکت های خصوصی تشکیل می دهند تا بتوانند به گفته آنها تحریم ها را دور بزنند. همچنین به گزارش خبرگزاری فارس روز شنبه، علی فدوی فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران گفت اگر ایران در امنیت نباشد، به گفته او یک قطره نفت از تنگه هرمز عبور نخواهد کرد. آمریکا و کشورهای غربی که به فعالیت‌های هسته‌ای ایران مزنونند، برای وادار ساختن جمهوری اسلامی در توقف برنامه‌های هسته‌ای تحریم‌های شدیدی علیه تهران به اجرا گذاشتند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با اظهار اینکه جمهوری اسلامی آمادگی دارد در برقراری امنیت در سوریه تلاش داشته باشد میگوید ایران برای حل بحران سوریه تمام تلاش خود را خواهد کرد. رامین مهمانپرست در گفتگویی با روزنامه دولتی ایران که روز شنبه منتشر شد تأکید کرد که امنیت سوریه امنیت منطقه را به دنبال دارد و افزود جمهوری اسلامی ایران حتما از تمام ظرفیت‌های خود برای حل بحران سوریه استفاده خواهد کرد. رامین مهمانپرست در این گفتگو بار دیگر بر حمایت ایران از طرح کوفی آنان برای حل بحران سوریه تأکید کرد. در انفجار یک بمب کنار جاده‌ای دست کم 10 پلیس ترکیه در شرق این کشور مجروح شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، ماموران پلیس در اتوبوسی در نزدیکی شهر وان در حال عبور بودند که انفجار رخ داد. هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است، اما پلیس شهر وان میگوید احتمالاً افراد پکاکا، حزب کارگران کردستان ترکیه در این انفجار دست داشتند. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه یک روز پیشتر در دیدار از شهر وان گفته بود تا زمانی که حزب کارگران کردستان ترکیه سلاح‌های خود را بر زمین نگذارند، پیکار با این گروه ادامه خواهد یافت. همچنین روز شنبه ماموران پلیس و معترضان کرد در شهر دیاربکر با یکدیگر درگیر شدند که حدود 20 نفر زخمی بر جای گذاشت. معترضان خواستار آزادی عبدالله اوجالان رهبر پکاکا از زندان بودن. و همچنین مدیر عامل باشگاه پرسپولیس تهران میگوید تیمش در بازی‌های لیگ برتر فوتبال ایران که در ماه رمضان برگزار خواهد شد به میدان نخواهد رفت. محمد رویانیان پیش از این هم در برنامه زنده تلویزیونی شبکه اول صدا و سیما تاکید کرده بود که رقابت‌های لیگ برتر در ماه رمضان نباید برگزار شود. دوازدهمین دوره لیگ برتر فوتبال ایران از پنجشنبه 29 تیر با 5 بازی آغاز می‌شود.
انسان با حواسش زنده است که با دنیا ارتباط میگیره، چشم، گوش، لامس و غیره.
اونجا هیچ کدوم از اینا نیستش.
گوش شما مرده است، سکوت کامل.
دیوارها به آدم فشار میاره.
چشم شما مرده است برای که هیچ چیزی جز 4 تا دیوار سفید نمیبینی.
یک ثانیه اونجا یک روز به حساب میاد، یک روزش یک هفته است، یک هفته است یک ماه، یک ماهش یک سال.
مثل اینکه شما رو دار زدن، شما در هوا معلقید، اما خفه نمیشین و نمیمیرین و تموم نمیشه.
انفرادی داستان زندانیان سیاسی است در 4 دیواری های تنگ. هر سه شنبه ساعت 18 با مستند انفرادی همراه رادیو فردا باشید. تکرار بخش 12 مستند انفرادی رو فردا شب ساعت 23 به وقت ایران میتونید بشنوید. در ادامه این برنامه ها برنامه دریچه رو خواهید شنید، کاری از همکارم مهتاب وحیدی ایراد که به مسائل حقوق بشری میپردازد.
گوی حقوق بشری
میشه، یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه سلام، من مهتاب وحیدی راد با شما همراه هستم تا در بخش دیگری از دریچه با هم نگاهی داشته باشیم به وقایع حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با چند خبر از وکلای زندانی، وکلایی که وکالت شماری از فعالان سیاسی و مدنی رو بر عهده داشتند، اما این روزها خودشون هم زندانیان. نسرین ستوده وکیل زندانی مطابق احضاریه‌ای که دریافت کرده بود باید روز یکشنبه در دادگاه انتظامی وکلا حاضر می‌شد تا به موضوع تعلیق پروانه وکالتش رسیدگی بشه، اما مسئولان زندان از اعزام او به این دادگاه خودداری کردند. همچنین هفته پیش همسر و دختر 12 ساله اونیز با دریافت احضاریه‌ای از دادسرای اوین متوجه شدند که ممنوع الخروج شدند. نسرین ستوده از حدود 2 سال پیش زندانیه و به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به تحمل 6 سال زندان محکوم شده. رضا خندان همسر نسرین ستوده:
این پرونده از نزدیک به 1.5 سال پیش مطرحه در کانون وکلا. البته دادگاه انتظامی وکلا از طرف خودش محاکمه نمی‌کنه، بنا به خواسته دادسرا این کارو می‌کنه. دادسرا خواسته که به دلیل پرونده‌ای که خانم ستود در دادگاه انقلاب دارن ایشون رو پروانه‌شون رو تعلیق کنن. در طول این 1.5 سال دفعات مختلف وقت رسیدگی گذاشتن، ولی خرداد ماه پارسال بود که یک بار اعزام کردن و به دلایلی هم اون جلسه تشکیل نشد و از اون تاریخ به این ور با اینکه خانم من خودش هم آمادگی داشته لایحه‌ش رو تنظیم کرده بود که از خودش دفاع کنه در جلسه دادگاه، ولی از اعزامش خودداری میکنه.
دادگاه محمد سیف‌زاده، حقوقدان و از بنیانگذاران کانون مدافعان حقوق بشر که به اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام متهم شده، قرار 26 تیر ماه برگزار بشه. همسر این وکیل زندانی که وکیل مدافع او هم هست میگوید پرونده همسرش از جلسات قبلی آماده صدور رأی بوده، اما به دلایلی نامعلوم وقت دادگاه همچنان تجدید میشه. آقای سیف‌زاده در جلسات قبلی دادگاهش شرکت نکرد و گفت دادگاه انقلاب رو به دلیل اینکه بدون حضور هیئت منصفه و به صورت غیر علنی برگزار میشه غیر قانونی میدونه و اونطور که همسرش میگه در این جلسه هم شرکت نخواهد کرد. فاطمه گلزار همسر و وکیل مدافع محمد سیف‌زاده:
پرونده سومشون وقت رسیدگی تموم شده، مجاب دادن برای سوم بار دادگاه تشکیل میشه که دو بارشون حضور پیدا نکردن. بار سوم هم ظاهرم قصد دارن که شرکت نکنن، چون که من دوشنبه که دیدمشون برای انجام کار دندان پزشکی اومده بودن اصرار داشتن که شرکت نمیکنن در دادگاه و لایحه‌ای هم در این زمینه نوشتن. این برای سوم باره که وقت تجدید شده و ایشون امتناع میکنن از شرکت در دادگاه.
نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، در پی حاد شدن بیماری فلج عضلانیش از زندان زنجان به بیمارستان ولیعصر زنجان منتقل شده. او در بیمارستان ممنوع الملاقات و به گفته خانواده‌اش هفته پیش در زندان به زمین افتاده و در ملاقات با صورت کبود با اونها روبرو شده. نرگس محمدی که از حدود 2.5 ماه پیش زندانیه به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر به تحمل 6 سال زندان محکوم شده. تقی رحمانی همسر نرگس محمدی:
بله، ملاقات اخیر که شنبه گذاشته بوده نرگس صبح تو دستشویی میفته و با صورت میخوره. این فلج عضلانی مشکلش اینه که بیمار وقتی که حالت نشت دست میده در اینان که میدانه داره چه اتفاق میفته هیچ اراده بده جلوگیریش نداره و میخوره زمین. هفته قبلش هم خورده بود تو حمام زمین روز قبلش و این هفته هم همین صبح تو دستشویی زندان این حالت داره پیش اومده بود که اینم مدام تکرار میشه، طوری که باعث اصلا نگرانی بچه هم شده بوده که چرا مامان همیشه تو دستش اینجوری زخمه. به همین خاطر جای چنین بیماری زندان نیست.
از اعتصاب قضای محمد صدیق کبودوند، رئیس سازمان حقوق بشر کردستان، حدود 50 روز میگذره. او در اعتراض به مخالفت مسئولان برای دیدار با فرزند بیمارش دست به اعتصاب قضا زده و گفته که تا زمان موافقت مسئولان با مرخصیش به اعتصاب قضا ادامه میده. آقای کبودوند که ناراحتی قلبی هم داره از حدود 5 سال پیش زندانیه و به اتهام تأسیس سازمان حقوق بشر کردستان به تحمل 11 سال زندان محکوم شده. پریناز حسنی همسر محمد صادق کبودوند.
ملاقات روز دوشنبه که ما با آقای کبودوند داشتیم، وضعیت ایشون اصلا مناسب ندیدیم. ایشون خیلی رنگ پریده تر و بی‌حال تر بودن، چشماشون چال افتاده بود، دور چشما سیاه شده، بعد عفونت کلیه‌هاشون شدیدتر شده. هر شب ایشون رو به بهتری منتقل میکنن، تزریق آمپول داره برای کلیه‌هاشون و کلا وضعیتشون در مرحله حاده و همچنان میخوان که اعتصابشون رو ادامه بدن.
ویکتوریا نولند، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، هفته پیش با انتشار بیانیه ای از مقامهای جمهوری اسلامی ایران خواست کشیش یوسف ندرخانی رو هرچه زودتر آزاد کنند. در این بیانیه اومده آقای ندرخانی تنها به دلیل اعتقادش در خطر اعدام قرار گرفته. به گزارش وبسایت کلمه، مصطفی بادکوبه‌ای، شاعر، در دادگاه انقلاب به اتهام تبلیغ علیه نظام به 3 سال زندان و 5 سال محرومیت از شعرخوانی محکوم شده. حکم رضا شهابی، عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، در دادگاه تجدید نظر تایید شد. 6 سال زندان و 5 سال محرومیت از فعالیت‌های سندیکایی به اتهام تبلیغ علیه نظام و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی. مسعود شفیعی، وکیل مدافع رضا شهابی:
متاسفانه حکم آقای رضا شهابی در مرحله تجدید نظر تایید شد. البته چیزی هنوز رسما به من ابلاغ نشده، ولی من پیگیری که داشتم از دفترش رو به دادگاه تجدید نظر متوجه شدم که تو دفتر هندیکاپترشون که این حکم تایید شده و طبیعتاً قطعی و قابل اجراست. من دلیلی که این چنین محکومیتی رو برای آقای شهابی در نظر بگیره ندیدم در پرونده.
عسل اسماعیل زاده، فعال سیاسی، برای گذراندن حکم 4 ماه زندانش به زندان اوین فراخوانده شد. او سال گذشته به اتهام اجتماع، تبانی و تبلیغ علیه نظام بازداشت و مدت 1 ماه در بند انفرادی 209 زندانی بود. از خود عسل اسماعیل زاده بیشتر بشنویم درباره اتهام و حکمش.
با دفاع وکلا، تبلیغ علیه نظام، توهین به رئیس جمهور منتفی شد، ولی اخلال در نظم عمومی همچنان پابرجا موندش که به خاطر این اتهام به من 1 سال حبس دادن و 74 ضربه شلاق که 8 ماهش تعلیق است و 4 ماهش تعزیر. من اصلا کلا از 15 سالگی توی ستادهای مختلف فعالیت میکردم برای تبلیغات به نفع نظام، برای جمع‌آوری رأی برای کاندیداهای مختلف.
دیدبان حقوق بشر هفته پیش با انتشار بیانیه ای از مقامهای جمهوری اسلامی خواست حکم اعدام 5 شهروند خوزستانی را لغو کنند. این 5 نفر هادی راشدی، هاشم شبانی، محمد علی اموری و مختار و جابر آلبوشوکه نام دارند. این نهاد بین المللی حقوق بشری در بیانیه‌اش نوشته آنچه که امروز در خوزستان ایران رخ میده کشتار دولتی است با هدف خاموش کردن صدای کسانی که منتقد سیاست‌های حکومت در این منطقه به شمار می‌روند. سازمان گزارشگران بدون مرز 3 شنبه هفته پیش در 9 سالروز مرگ مشکوک زهرا کاظمی، خبرنگار ایرانی کانادایی در ایران، با برگزاری تجمعی اعتراضی در پاریس نسبت به امنیت جان خبرنگاران و وبنگاران زندانی در ایران هشدار داد. این نهاد بین المللی حقوق بشری در بیانیه اخیرش نوشته ده‌ها روزنامه‌نگار و وبنگار زندانی در ایران در شرایط جسمی نامناسبی زندانی‌اند و ممکنه به فهرست قربانیان اضافه بشن. رضا معینی، مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز که در این تجمع اعتراضی هم حضور داشت، در این باره میگوید:
آنچه که امروز نگران کننده است در 9 سالروز مرگ زهرا کاظمی وضعیت اسفبار بسیاری از وبنگاران و روزنامه‌نگاران ایرانی است که می توانند آنها هم قربانی شوند.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.